ساعت 15 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای دومین روز در دست کم 13 شهر ایران تجمع کردند. آمریکا میگوید دولت بایدن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم 90% منوط به تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم روزبه بلحری و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. تجمع‌ها در دومین روز از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس و شوش و هفت‌تپه برگزار شد. تجمع کنندگان در کرج شعار می‌دادند: روز دوشنبه هم تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود. در برخی از این تجمع‌ها شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و دولت او سر داده شد. در سالیان اخیر فاصله میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با هزینه زندگی به شدت افزایش یافته و این موضوع اعتراض‌های گسترده آنان را به دنبال داشته است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود در روز دوشنبه گفت چه با برجام و چه بدون آن دولت بایدن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. به گفته نت پرایس، ارزیابی آمریکا هم بسیار مشابه ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که میگوید ایران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. پرایس با اشاره به اینکه زمان گریز هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی کوتاه شده، تأکید کرد تا زمانی که مزایای بازگشت به برجام برای جلوگیری از احشای تسلیحات اتمی بیش از وضعیت موجود باشد، واشنگتن آماده است همزمان با ایران به تعهدات برجام بازگردد. به گفته او ادامه مذاکرات برای احیای برجام بسته به ارزیابی هایی است که به طور مرتب و بنا به اطلاعات جدید تغییر می کند. اسرائیل و قدرت‌های غربی نگران هستند که جمهوری اسلامی ایران از مقدار قابل توجه اورانیوم غنی شده خود برای ساخت بمب اتم استفاده کند. ایران اما داشتن برنامه نظامی هسته‌ای را انکار می‌کند. در خبری مرتبط، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تصمیم غنی‌سازی اورانیوم 90% منوط به تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه الجزیره گفت پاسخهایی که ایران تاکنون به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده دقیق بوده. او تاکید کرد تداوم دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده دوربین‌ها وابسته به سرنوشت برجام است. این مقام ایرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به استناد به گزارش‌های اطلاعاتی دشمنان ایران و در رأس آنها اسرائیل متهم کرد و از آژانس خواست نفوذ سیاسی در آن را متوقف کند و به قوانین خود پایبند باشد. فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند تا از شورای حکام آژانس بخواهند جمهوری اسلامی به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌هایی درباره آثار اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده مورد مؤاخذه قرار بگیرد. اما فشار بر فعالان مدنی در ایران طی ماه‌های اخیر شدت گرفته و تعدادی از فعالان مدنی و صنفی بازداشت شدند. دادسرای اوین هم از احمد رضا حائری زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی خواست خود را در 21 خرداد به این دادسرا معرفی کند. از احمد رضا حائری درباره جزئیات تفتیش خانه مسکونیش توسط اطلاعات سپاه و احضار او سوال کردم.
پنجشنبه ساعت 8:20 صبح تعدادی از ماموران که خودشون رو از طرف اطلاعات سپاه معرفی کردن با حکم آقای نصیری پور رئیس دادسرای امنیت اوین آقای 33 در به واحد بنده مراجعه کردن و وارد منزل شدن. حکمی که نشون دادن به عنوان ورود به مخفیگاه بود، مخفیگاه متهم. من نسبت به این مسئله اعتراض داشتم که چرا یک شهروندی که مشخصا در کشور داره فعالیت روشنی میکنه رو به عنوان یک برخورد با جریان غیرقانونی یا مسلحانه تروریستی به عنوان مخفیگاه حکم ورود به محل اقامتش رو در واقع گرفته. نسبت به موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردن و میگفتن حالا سیستم اینجوری زده. متاسفانه وسایل و نوشتجات اینها رو گشتن، یه تعدادی رو با خودشون بردن، از جمله گوشی موبایل من رو بردن و ابلاغی رو به عنوان مطلع به من ابلاغ کردن که 21 حضور پیدا کنم و اعلام کردن تماس میگیرن ساعتش رو. نسبت به این موضوع هم من معترض بودم که اگر به عنوان مطلع ابلاغی به من ابلاغ میشه که به عنوان مطلع حضور پیدا بکنم، این جستجوی منزل و جمع‌آوری اسناد مدارک دست نوشته ها و ضبط گوشی موبایل به چه معناست. نسبت به این موضوع هم اظهار بی اطلاعی کردم و گفتن با مراجعه‌ای که میکنید متوجه میشید. منتها واقعیت اینه که من تا اونجایی که اطلاع دارم بر اساس صحبت های خود آقای اژه‌ای 2 هفته یا 3 هفته پیش بود که مشخصا تاکید کردن که بازپرسان و در دادسران نباید تا ادله و شواهد ضابط ارائه نداده حکم بر بازداشت یا چیز دیگری بدن و این رفتار اطلاعات سپاه مشخصا برخلاف این دستور و این نظر رئیس قوه بود. یعنی ظاهرا هیچ شواهد مدارک و ادله‌ای نداشتن و در جستجوی مدارک یا شواهد حکم جستجو و ضبط اموال بنده رو گرفتن.
آیا گفتن در رابطه با چه پرونده‌ای شما به عنوان مطلع باید حضور داشته باشید؟ یعنی این ابلاغیه و احضاریه صورت گرفته؟
خیر، متاسفانه اظهار بی اطلاعی کردن و گفتن در مراجعه‌ای که میکنید اونجا روشن میشه فعالیت‌هایی که ما داشتیم مشخص روشن و حالا اگر مصاحبه بوده، اگر نوشته بوده یا بیانیه‌ای بوده امضا کردیم، هر چیز دیگری مشخص و روشنه و متاسفانه به من چیزی گفته نشد و صرفاً یه برگه ابلاغی با مهر رئیس دادسرا ابلاغ شد و حتی ساعت حضور هم نداشت که ساعت رو گفتم خودمون اعلام میکنیم، هیچ چیزی به من گفته نشد.
آیا قبل شما رو احضار کرده بودن؟ قبل اینکه وارد منزلتون بشن و بازرسی و یا تفتیش بکنن؟
خیر، اصلا من گمانی بر این نداشتم که این آقایون از حالا هر نهاد امنیتی دیگری هم از وزارت اطلاعات یا سپاه نه تماسی داشتن نه چیز دیگری. من پرونده‌ای در دادگاه کیفری 2 داشتم پیش از این با شکایت سازمان زندان‌ها که 25 اردیبهشت دادگاهش بود. وقتی دادگاهش بود من در اعتراض به وضعیت رفتار غیرقانونی پلیس امنیت در مورد پرونده آقای وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان که پلیس امنیت دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر قبول آزادی مشروط ایشون رو با اعمال نفوذ فراقانونیش در واقع جلوش رو گرفته بود، اعلام کردم که در این دادگاه حضور پیدا نمی کنم. شکایت سازمان زندان ها هم به دلیل نوشته های من و توییت های من در مورد وضعیت زندان ها به خصوص مشخصا زندان تهران بزرگ و زندانیان اونجا که مشخصا زندانیان اعتراضات آبان بیشتر بودن، به دلیل این نوشته ها شکایت کرده بود تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا. قرار رسیدگیش 25 بود، من حضور پیدا نکردم اعتراضی و الانم هنوز بر همون نظر هستم تا وضعیت آقای وحید باقری و دخالت فراقانونی پلیس امنیت در پروندهشون رفع نشه اون دادگاه رو حضور پیدا نمی کنم و دفاعی از خودم نخواهم داشت. البته اون دادگاه هم هنوز حکمی اعلام نکردن و حکمی صادر نکرد. غیر از اون من هیچ چیز دیگری نبود که واقعا منجر به این هجوم و ورود دستگاه اطلاعاتی سپاه به منزل بنده بشه برای خود من هم مبهم هست.
این رفتار فراقانونی پلیس امنیت در پرونده آقای وحید باقری، منظورتون عدم موافقت پلیس امنیت با آزادی مشروط ایشون هست، درسته؟
بله، واقعا برای من باعث تأسفه که مجموعه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نسبت به فعالین مدنی همچین مواجهه غلطی رو دارن. شما دقت بکنید در یک ماه گذشته، 2 ماه گذشته از شروع سال جدید، 10 ها پرونده تشکیل شده در مورد کسانی که مشخصا در داخل کشور فعالیت مسالمت‌آمیز دارن، فعالیت صنفی دارن، فعالیت مدنی دارن، دست به قلم هستن و حرف میزنن یا تشکلی دارن مستقل و از این حقوقشون به عنوان شهروند دارن استفاده میکنن. این نوع مواجهه سرکوبگرانه حتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. فصل سومش مشخصا حقوق ملت رو نقض میکنه و حتی برخی از حقوق قوانین موضوعه رو نقض میکنه. این رفتار به نظر من رفتار غلطی، حتی به نفع خود حاکمیت هم نیست، یعنی در فقدان فعالین مدنی، در شرایطی که فعالین مدنی زیر ضربه های امنیتی و قضایی باشن، مشکلی که وجود میاد دیگه حد وسطی وجود نداره بین حاکمیت و مردم و این افراد، این گروه ها، این تشکل ها سمت و نمایندگی از طرف مردم رو دارن. مثلا سازمان شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی معلمان که الان به شدت زیر ضربه است و بیش از 35 تا 40 نفر از اعضاش زندانی هستن، این تشکل میتونه نقش میانجی رو داشته باشه. وقتی این از بین بره چیز دیگری این وسط نیست و من فکر نمی کنم حتی به نفع خود حکومت هم باشه. یعنی اگر حکومت، نهادهای امنیتیش به فکر خودشون هم باشن، نباید این شیوه رو در پیش بگیرن. متاسفانه میبینیم که در پیش گرفتن و فعالیت مدنی رو به حالت تعلیق در میارن عملا.
صدای احمد رضا حائری، فعال مدنی در ایران را میشنیدید. اما همیشه من و همکارانم از شما خوانندگان و شنوندگان محترم میخواهیم که نظراتتان را با ما درباره خبرهایی که میشنوید در میان بگذارید. اینجا و در این بخش تعدادی از نظرات شما را میشنویم.
ما ملت ایران 43 سال روز خوش ندیدیم. اعدام، شلاق، سنگسار، دست بریدن، زندان، شکنجه. یه عدالتی تبعیض، شعار دروغ، گرانی، تورم به طور وحشتناک. همین آش است و همین کاسه. دروغ، 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 دروغ. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
آقای خامنه ای میگن که طرفدارای ما امروز بیشتر از زمان اوایل انقلابن. مثل این که ایشون دچار توهم شدن. شماها دارید به زور سرنیزه حکومت میکنید. اگه راست میگید مردم را یک روز آزاد بذارید بیان خیابون، ببینید چقدر شما طرفدار دارید. یا اینکه یک رفراندوم بذارید ببینید چند درصد شماها را میخوان. اون موقع حقیقت امر روشن میشه.
آقای خامنه، ارتجاع یعنی اینکه یه نفر تو همه تصمیمات دخیل بشه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. حالا میخواد اسمش ولایت فقیه باشه یا زلالله یا هر چیز دیگه. نقطه مقابلش هم اینه که همه افراد از بالاترین سطح تا پایینترین سطح در مقابل تصمیمات و اقداماتشون پاسخگو باشن که میسر نمیشه به جز داشتن آزادی بیان تو جامعه و به تبعش داشتن رسانه‌های آزاد به عنوان دیدبان همون جامعه. پس لطفا ببند.
به نظر من تمام کارهای عمرانی که جمهوری اسلامی در زمان حیات خودش کرده، چه ساختمون سازی، چه سد سازی و غیر و ذالک، همه و همه بر مبنای فساد مالی و راندخاری و پاچخاری و فامیل بازی انجام شده. نمونهش سدی بود که بالای دربند شمیران سپاه ساخت و تمام بازار تجیش رفت زیرا. همه این گندکاری ها باید خراب بشن و دوباره توسط متخصصین ضد ولایت فقیه ساخته بشن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صدای تعدادی از شما شنوندگان محترم را شنیدیم و نظر شما را درباره آنچه که در ایران می‌گذرد همچنان با ما باشید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید. جزئیات بیشتر در مورد خبرها را هم می توانید در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com.